بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المعید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا عمدن و متعمدن اقدام به گناه و خطا نمی کنن. اگر غفلتن اشتباهی بکنن بلا فاصله توبه می کنن. در نوبت قبل سه مورد که بندگان خدا و عباد صالح خدا ترک می کنن و خداوند متعال برای مرتکبین اون اعمال عذاب سخت و خلود در آتش در نظر گرفته و هرگز اونها رو نمیبخشه رو بیان کردم. در آیه بعد میفرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. و در آیه بعد و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الله متابا. بیان این است که مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد که خداوند بدیهای آنان را به نیکیها تبدیل می کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد همانا به سوی خدای تعالی باز می گردد و پاداش خود را دریافت می کند. این دعایه بعدی. خب اینجا فرموده اگر توبه کند می بخشد. اینجا یه سوال مطرح می شه. این است که در قسمتی از آیه 48 و آیه 116 از سوره مبارکه نساء در اونجا فرمود به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدای تعالی هرگز شرک رو نمیبخشه. اینجا گفت میبخشم، اونجا گفته نمیبخشه. اینا چطوری قابل جمعه؟ ظاهرا آیه که میفهمد نمیبخشه مربوط به جایی که شخص بدون اینکه توبه بکنه از دنیا بره، یعنی مسیر رو بر خودش بسته باشه. و الا اصل کلی این است که خدای تعالی هر گناهی حتی شرک رو هم میبخشه با توبه، در صورتی که شخص توبه بکنه و توبه حقیقی و واقعی داشته باشه میبخشه. که حالا اون عملیات توبه چگونه است و در هر موردی توبه باید چگونه انجام بشه اون در جای خودش بحث میشه. در این آیه مورد بحث بعد از توبه دو تا شرط دیگه هم گذاشته، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. دو تا شرط دیگه، توبه که میکنه بعد ایمان هم بیاره، عمل صالح هم داشته باشه. خب یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه و اون است که ما از اول این بحث که شروع کردیم گفتیم عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا و کذا و کذا، تا اینجا همش راجع عباد الرحمن بحث بود. بحثمون راجع به مؤمن بود، کسی که مؤمن بوده این حالات رو داره، نه کافری که باید بعدن ایمان بیاره. پس چرا این آیه شریفه میگه که باید توبه بکنه و ایمان بیاره؟ مگه ایمان نداشت؟ به علاوه که در کنار اون ایمانش باید عمل صالح هم انجام بده تا خداوند گناهان او رو بیامرزه. پس هم میگه که توبه که میکنه بعد ایمانم بیاره. خب ما از اول بحثمون راجع به ایمان بود. خب اینجا مفسرین بزرگوار و علما احتمالات مختلفی رو طرح کردن که الان بنده در مقام بیان این مباحث نیستم، خودتون وقت بگذارید انشالله مراجعه بکنید، اونجا مفصل راجع به اینا بحث شده. اما این رو بدونید که کسی که گناه میکنه در حال گناه به کفر نزدیکتره تا ایمان، چون هر گناهی یک نوع جنگ با خداست، یک نوع مبارزه با خداست، و این مبارزه با خدا در اون حال با ایمان سازگاری نداره. کسی که در مقابل خدا ایستاده، ایمان یعنی تسلیم خدا بودن، اطاعت اوامر الهی رو کردن، شخص در حال گناه چنین انقیادی رو نداره، در مقابل اطاعت خدا سرپیچی کرده، به خصوص وقتی برای گناهانش طراحی هم کرده باشه، یک مرتبه واقع نشده باشه توی مسئله، نقشه کشیده طراحی کرده که بره فلان کار رو انجام بده. اما از اونجایی که گناه مثل بیماری میمونه، دیدید بیماری به جسم حمله میکنه، جسم رو مورد آسیب قرار میده، شما میرید مداوا میکنید، دارو میخورید، درمان میکنید خودتون رو، جسم به حالت اولیه برمیگرده. اگر انسان خطا کرد، مرتکب معصیتی شد، گناهی کرد، با توبه و اظهار پشیمانی این حالت ایمان به حالت اولیش برمیگرده. توبه جلوی کار رو میگیره مثل دارو، عمل میکنه، برمیگرده شخص رو به اون حالت ایمانی که داشت. لذا فرمود الا من تاب و آمنه، یعنی دوباره بحث ایمان رو در خودش تقویت بکنه. هر وقت شخص گناه میکنه، روح ایمان از او دور میشه، ایمانش ضعیف میشه، با توبه به جای خودش برمیگرده. البته به جای خودش برمیگرده، باز این مثل قبلش نیست، اینم حواستون باشه. همون بدنی که بیمار میشه وقتی که دارو میخوره برمیگرده به سلامتش، ضعیفه، هنوز نحیفه، باید تقویت بشه، باید جبران بشه. اینجا هم همینطوره، ایمان ضعیف میشه، باید ترمیم بشه. ترمیمش چیه؟ فرمود عمل، عملا صالحا، باید اقدام به عمل صالح بکنه. در کنار این توبه‌ای که میکند، ایمانش رو که برمیگردونه، باید عمل صالح هم داشته باشه، یعنی شروع کنه به جبران مافات، اقدامات عملی داشته باشه. ولو نتوانه بلافاصله عمل صالح داشته باشه، اما بناش بر این باشه که اعمال صالح داشته باشه. بنابراین یکی از نشانه های ایمان قوی همینه که شخص بعد از پشیمانی از اعمال زشت خودش اقدامات عملی داشته باشه. اگر عمل نداشته باشه، فقط بگه توبه کردم، این ایمانش قوی نیست. این توبه است، گناهاش بخشیده میشه. اما یبدل الله سیئات حسنات که ادامه آیه بود، دیگه شامل حالش نمیشه، بدیها رو تبدیل به خوبی دیگه نمیکنه. با توبه از نامه عمل شخص سیاهی گناه پاک میشه، این درست. اما تا ایمان نیاره و عمل صالح نداشته باشه، نوری به جای اون سیاهی ها نمینشینه، نامه عملش خالی میمونه، خالی نکرده که. مهم این است که سیئه و گناه و خطای انسان به حسنه تبدیل بشه. خب اینجا هم بحثای مطرح باز که از حوصله خطبه خارجه که چه کار بکنیم، چه اعمالی است که سیئه رو تبدیل به حسنه میکنه، اینا سر جاش. اما بعد یه نکته هم توجه داشته باشید که ما چه خدای رؤوف و مهربانی داریم. این رحمت رحیمیه و رحمانیه خدا در همه حال، در دنیا و آخرت و اینها، شامل حال همه بندگانه. با غلاظ و شداد و تهدید وارد میشه، میگه هر کس که این اعمال رو انجام داده باشه، شرک داشته باشه، قتل انجام داده باشه، زنا انجام داده باشه و امثال اینها، مجازات سختی دارد. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، خب اینجوری فرمود یلقا عصاما. بعد در ادامه آیه میفهمد به این که عذاب او رو در قیامت دوچندان میکنیم، بعدم به همین ختم نمیکنه، میفهمد برای همیشه او رو مخلد در آتشش میکنیم، مورد اهانتش قرار میدیم، به ذلت و خاری میاندازیمش. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. مهانا یعنی با اهانت، بهش نمیگیم بفرما، اهانت بهش میخارش میکنیم، اما خداست دیگه، مهربانه، خالق بشره، از هر کسی به انسان نزدیکتر و مهربانتره. اینجوری میگه با شدت، اما بلا فاصله میگه الا من تاب و آمن و عمل صالحا. مگر اینکه کسی اینگونه عمل بکنه، بلا فاصله میخواد این بندش ناراحت نشه. یعنی بنده من یه وقت ناامید نشی، راه بازه، نه تنها گناهانت بخشیده میشه، بلکه عمل سیاهت رو هم نورانی میکنیم. یبدل الله سیئاتهم حسنات، کارتو درست میکنیم، اون عمل سیاهت رو تبدیل به حسنه و نور میکنیم. فقط تو برگرد توبه کن. توبه چیه؟ در روایات فرمود پشیمانی، همین پشیمانی، توبه پشیمانی. یعنی اگر انسان به طور قطع و یقین در نفس خودش از کردش پشیمان باشه، این توبه است. در روایات هم دارد کفا به ندمه توبه، همین که پشیمان باشید، ما باقر علیه السلام فرمود همین که پشیمان باشی، این توبه است. البته خب اینا اصلشه، بعد اون کار دیگه هم انجام داده بشه. یه توجه بدم با اون که گناه با گناه البته فرق داره دیگه. مثلا اگه کسی نعوذ بالله دزدی کرده، مال مردم رو برداشته، بعد بگه بله ما این مال مردم رو خوردیم، الان خیلی پشیمانیم، به درد نمیخوره که تو پشیمانیش بین خدا و خودش و خدا از اینکه کارش اشتباه بود و اینا درست میشه، ولی این توبه کامل نیست. بعد مال رو برگردونه، تا مال رو برنگردونه، این توبه سر جاش نیست. یا مثلا کسی نماز واجبش رو عمدن و متعمدن نخونده، بعد متوجه میشه میگه بله اشتباه کردم، پشیمانم از اینکه نمازمو نخوندم. این پشیمانی مورد قبول هست، ولی بعد مافات رو جبران کنه دیگه، بعد قضای اون نخونده هاش رو انجام بده. خب اینا خیلی فرق داره با اینکه یک کسی ناخواسته یک مرتبه با یه صحنه مثلا صحنه‌ای که میل نداره ببینه، صحنه آلوده، صدای آلوده، اینها مواجه میشه. خب وقت اینجا قدرت رو گردوندن داره، ولی روشو بر نمیگردونه. تو روایت یه وقت براتون خوندم، یه کسی از شاگردان امام صادق گفت من این همسایه بغلیمون، من وقتی میرم دستشویی و توالت، اون موسیقی میذاره زمان امام صادق. بعد گفت من اونجا موسیقی میذاره، بعد یه ذره طول میدم که بشنوم. خودم این کارو نمیکنم، ولی اونجا طول میدم. معلوم میشه اون موقع هم مثل الان مبتلا بودن به خیلی چیز. این چه جوری ازگو نباید این کارو بکن. حالا همینه، ناخودآگاه مواجه میشه با یه صحنه اینطوری، خودش ادامه میده. اینجا قطعا توبه کردن و پشیمانی همین کفایت میکنه دیگه، کار دیگه لازم نیست انجام بده، برخلاف اون دزدی است، برخلاف اون نماز قضا شدن است. این بحث ادامه داره، چون فرصتمون گذشت، اجازه بدید در نوبت دیگه با قید حیات این بحث رو ادامه بدیم. پس تا اینجا یاد گرفتیم که در مقابل اون گناهانی که انسان انجام میده، خدای تعالی میفهمد ولو شرکم باشه میبخشی، به شرطی که شخص توبه بکنه، به ایمانش برگرده، عمل صالح انجام بدهد که با این اعمال صالح اون سیاهی ها به نور تبدیل بشه. خدای تعالی همه ما رو جز تائبان قرار بده انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سید رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین در هیچ زمانی زیر بار زور و ستم نمیرن. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 225 از حکم نهج البلاغه به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام فرمودن لام تدعون الى مبارزه و ان دعیت الیها فعجب فان الدائیه الیها باق و الباقی مسروع. لا تدعون الى مبارزه. این مبارزه کلمه عربی. نباید ستیز جو باشی. به امام مجتبی فرمود ستیز جو نباش، اما اگر تو رو به ستیز خواندن کوتاه نیا، بپذیر، زیرا ستیز جو ستمکار و ستمکار مغلوب است. تو رو مجبورت کردن، خب وارد جنگ شد دیگه و اون چون شکست خواهد خورد. یکی از قوای مهم انسان قوه غضبیه است. خوب دقت بکنید که همیشه باید در حالت اعتدال که همون شجاعت در انسان باش. اگر این قوه از تحت نظارت عقل خارج بشه، به افراط و تفریط بیفته، به صاحب خودش آسیب میزنه. امام علیه السلام اینجا فرمودن کسی که دچار افراط در قوه غضبیه شده باشه، با جهت و بی جهت اقدام به مبارزه و ستیزه و امثال اینها میکنه، در نتیجه دستش به ستم آلوده میشه و نتیجه عملش هم زمین خوردنه. باید انسان مواظب باشه که در این قوه رو در تحت کنترل خودش نگه داره. خدای تعالی همگی ما رو از شر افراط و تفریط نگه داره. صلواتی بفرست. خب مناسبتی رو که داریم بعضیش رو اشاره کنم. دوستان و عزیزان توجه دارید که ماه شعبان با همه جلالت قدر و اهمیت در خودسازی و ایجاد معنویت و آمادگی برای درک ماه مبارک رمضان در حال طی شدنه. لازم است همگی این فرصت مهم رو غنیمت بشمریم. در کتاب شریف اقبال الاعمال از رسول خدا روایتی رو نقل میکنه که حضرت فرمودن کسی که در ماه شعبان هزار مرتبه در نه روزی در طول این ماه تقسیم بکنه، هزار مرتبه لا اله الا الله و لا نعبد الا ایاه مخلصین الله الدین و لا کره المشرکون، هم یه کلمه رو هم یه جمله رو بگه. اینو دارم عرض میکنم که ببینید این ماه چقدر فضا رو فراهم کردن برای بخشش و بذل و بار عام دیگه. این کلام رو اگر بگه هزار مرتبه، خداوند برای او عبادت هزار سال رو می‌نویسه و از او هزار گناه رو محو می‌کنه و در روز قیامت به گونه از قبرش بیرون می‌آید که صورت او مانند شب چهار ماه شب 14 می‌درخشد و خداوند او را به عنوان صدیق حساب می‌آورد. یعنی ماه شعبان فرصتیه تا انسان با تمرین بتونه اهل صدیقین باشه که در قرآن کریم راجبشون مطالب فراوانه. همه ساله دهه آخر شعبان رو به تکریم مساجد و قبار روبی و آماده سازی برای درک ماه مبارک رمضان اختصاص دادن، دهه آخر شعبان. انشالله همگی این سنت حسنه رو فعال شرکت خواهیم کرد و خواهید کرد انشالله، و این پایگاه معنویت و انسانساز رو آراسته و معطر میکنید انشالله. چند جمله راجع به مسجد خدمت شما علاوه بر اون مطالبی که سالهای قبل بیان شد و به صورت جزوه در آمده که مطالب اون جزوه کاربردهای فراوانی داره، کاربردیه. علاوه بر اونها که قبلا گفتم نکات دیگری را عرض میکنم. اولا همونطوری که همه شما توجه دارید، انقلاب اسلامی از مسجد شروع شد. حضرت امام در یه بیانی این تعبیر رو دارن، شبیه این تعبیره: ما انقلاب کردیم که مساجد رو آباد کنیم. خیلی مهمه مسئله مسجد در نظام اسلامی از اهمیت بالای برخورداره و ما باید کارکردهای مهم و متنوع مسجد در همه امور آموزشی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، به ویژه فرهنگی توجه تام داشته باشه. روایتی از مرحوم صدوق در کتاب اعمالی نقل میکنه ایشون از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن هر که با طهارت وارد مسجد بشه خداوند او را از گناهانش پاک گرداند، همین وضو داشته باشه وارد مسجد بشه، و او را در زمره زائران خدا محسوب میکنند. یعنی زائر الله، زائر خداست. کسی که وضو داشته باشه بره تو مسجد. چجوری شما زیارت میرید؟ اینجا به زیارت خدا رفت. یا رسول خدا به ابوذر فرمود که ای ابوذر، تا زمانی که در مسجد نشسته ای خداوند متعال به تعداد هر نفسی که میکشی یک درجه در بهشت به تو میدهد. الان شما در مسجد نشستید، همینجا یه نفس میکشید، همین. این از اون ثواب‌هاییست که من حیث لا یشعر دیگه دادم توجه نداره ولی برایش نوشته میشه. هر یه نفسی که میکشی یک درجه در بهشت به تو میدهد و فرشتگان بر تو درود میفرستند و برای هر نفسی که در مسجد میکشی 10 حسنه برایت نوشته میشود و 10 گناه از تو پاک میگردد. مسجد یه همچین خاصیتی رو داره، یعنی هم دنیایی هم آخرتی. از وظایف حتمی ما این است که ظاهر مسجد رو از هر جهت تمیز و آراسته نگه داریم تا رغبت حضور در مسجد بیشتر بشه. من قبلا هم اینو اشاره کردم، 3 تا چیز در مسجد باید خیلی بهش رسید. یکی بوی مساجد باید خیلی خوب باشه، خوشبو و معطر باید باشه. یکی نور مساجد باید خوب باشه. بعضی مسجد تاریک، دخمه، سیاه، کسی مثلا اسراف هم نداره تو نور توی مسجد، اگر استفاده کنه اسراف نداره. البته الان باید با لامپای کم مصرف و اینا خیلی راحت میشه نورانیش کرد. یکی هم صوت، صدا. این صدا مثلا بعضی مسجد دیدی صدا گوشو کر میکنه، بعضی هرچی هم سمعک هم بذاری نمیشنوی. این 3 تا چیز تو مسجد ظاهرش تمیز باشه. ما هم متاسفانه مسجدون رو مزخرف میکنیم. مزخرف یعنی طلاکاری. اینقدر بهش چیزو میزابیزون میکنیم اصلا لازم نیست. مسجد باید خیلی ساده باشه، بیرونش رو هرچی میتونید درست بکنید، ولی داخل مسجد باید آرامش بخش باشه. بگذاریم راجع به اینا نمیخوام صحبت بکنم. هر ظاهری یه باطنی داره. باطن مسجد هم براش حرف زیاد داریم که باطن مسجد یعنی چه. این رو هم بذارید در یه فرصت دیگه مفصل فقط راجع به باطن مسجد بگم. اما این رو بدونید بیش از 80,000 مسجد در کشور به عنوان یک ظرفیت عظیم فرهنگی اجتماعی غیر از اعتلاء نام خدا و زنده نگه داشتن یاد خدا باید خیرخواهانه مردم اطراف خودش رو از همه جهت سرپرستی بکنه. مسجدی که میتوانه خانواده متدین و امت موحد و تمدن جهانی مهدوی رو بسازه. مسجد مرکز حکومت رسول خدا و امیر المؤمنین و حضرت ولی عصر ارواح و نافداهه. اینا رو فقط میگم و رد میشم. هر کدوم از اینها مطلب داره، روایت داریم، قصه هایی داره. هر جا یاد خدا گسترده بشه آسیب های اجتماعی از بین میره و این کار رو مساجد انجام میدن. این پایگاه های توحیدی، هدایتگر و بصیرت افزا و امیدآفرین و قرارگاه های جهاد تبیین که از انحرافات اعتقادی و اخلاقی جلوگیری میکنن، بدونید مورد هدف دشمنه که از کار بیفتن. نمیدونم این رو برای شما عرض کردم یا نه، اما بدانید که از سیام مرداد سال 1348 که مسجد الاقصا رو آتش زدن صهیونیست‌ها، تا امروز نزدیک 5000 مسجد، بیش از شاید نزدیک 5000 مسجد رو در جهان توسط جریان غربی، عربی و عبری منهدم کردن و از بین بردن. از اون سال تا الان با مسجد دشمنن، با مرکز عبادت دشمنن. نکته عرض میکنم رد میشم. درسته که مسجد در یک محله واقع شده و در مقیاس کوچکی فعالیت میکنه، اما باید متولیان اداره کننده مسجد نگاه و دید تمدنی داشته باشند و بدانن در چرخه تمدن سازی قرار دارن. در نتیجه نوع فعالیت و تعاملشون فرق خواهد داشت. امام اون مسجد اگر بداند در چرخه تمدن قرار داره، دیگه نباید فقط بیاد نماز بخونه بره. من اینو یه وقت اینجا هم عرض کردم، امامی که توی مسجدش برای مردمش صحبت نمی کنه، از عقاید و احکام و مسائل شرعیش نمیگه، اقتداء به او جایز نیست، عدالت نداره، بهش اقتدا نکنید. اینو صریح دارم اینجا میگم. امام مسجد باید برای مردم صحبت بکنه، بره اونجا واسه نماز بخونه و بره. ما گفتیم اصلا امام جماعت نداریم، امام مسجد داریم. امام جماعت یعنی هم بیا یه نمازی بخونه برای جماعت رو بره، نه معنا نداره. این که گفتم عدالت نداره رو از خودم نگفتم ها، اینو یه وقت سندش رو گفتم که از کجا بود و چگونه بود. بعد یاده فردا شروع میکنم یه آج آف فتفا داد نمیم چه کار کرد. سندش رو گفتم قبلا، مراجعه کنم. این گونه است. نمیشه که واسطاد یک مرکز بزرگ فرهنگی در اختیار بعضی از افراد هست، هیچ تکونه نمیخورم، هیچ کاری انجام نمیدم. امروز مهمترین پایگاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و رشد همه جانبه محلات مساجد است که مسئولین محترم اجرایی و فرهنگی باید به محوریت مساجد در امور فرهنگی اجتماعی توجه جدی داشته باشند. بنده اینجا هم حرف برای گفتن زیاد دارم، مطالب فراوانی هست که بگم، فرصت کمه. امروز مرکز جهاد تبیین در محلات، مرکز خدمات اجتماعی، مرکز تکثیر و توسعه اخلاق و فضائل مساجد باید باشه. نقش عالی مساجد در مواسات رو همه دیدید در همین دوران کرونا. در مسئله رشد اقتصادی هم خود مساجد باز باید پیش قدم باشن، که حضرت آقا در یه بیان یه وقت فرمودن که مسئله اقتصادی هم تو مساجد، مسئله اقتصادی خرد رو، منزل پایه و فرد پایه رو میشه در مساجد توسعه داد. حالا دوستان دنبال این قصه در استان هستن، کارهای رو هم شروع کرد. این بخش رو جای مساجد جدی بگیرن دوستان. حالا به حمدالله ما در استان مراکزی رو درست کردیم، فعالیت هایی داره انجام میشه که آثارش هم به جمله هست. البته چون سابقه ذهنی و عادت جامعه و اجتماع به یه چیزی بوده، تا بخواد تغییرات صورت بگیره یه مقداری فرصت میبره. یه صلواتی خط کن. این صلوات نه دشمن شکن بود نه به درد دنیا آخرتتون بخوره. ماه شعبان از خصوصیات و ویژگی‌هاش اینه دیگه، یکی که خیلی سفارش هم شده و این ذکر دشمن شکن، نفاق رو از بین میبره، دعای مستجابه و برای انسان نورانیت میاره و اون بار اعمال صالحه ما رو در قیامت سنگین میکنه. بیست و دوم اسفند سالگشت صدور فرمان حضرت امام جهت تأسیس بنیاد شهیده. سال 1358 تأسیس شد. اون روز رو هم به نام روز بزرگداشت شهدا نامگذاری کردن. به همه عزیزانی که خدمتگزاری به خانواده شهدا و ایثارگران و آزادگان رو با جان و دل انجام میدن خدا قوت و خسته نباشید عرض میکنم. قبل از خطبه ها هم قطعا از مدیر کل و محترم مطالبی رو در این زمینه شنیدید و تذکراتی رو دادن که انشالله انجام میشه. یکی از نیازهای فرهنگی اجتماعی ما در این دوران تکریم شهید و خانواده شهدا و ایثارگرانه که نباید ترک کنیم. اهمیت حفظ و نگهداری حرمت شهدا، این حرمت شهدا رو دائما باید تکرار بکنیم و برای نسل آینده سبک زندگی اونها، افکار و اهداف اونها رو بازگو بکنیم. دشمنی ها نسبت به شهید و شهادت رو ببینید. با قلم و رسانه و استفاده از فضای مجازی میخوان کاری کنن تا جامعه ایثارگری و شهادت طلبی رو فراموش بکنه. متاسفانه میبینیم کسانی که به برکت مجاهدت شهدا در کمال آزادی و امنیت زندگی می کنند، اما برخلاف خواسته شهدا و آرمانهای انقلاب حرکت می کنند. سپاسگزاری از شهدا حرکت در مسیر اونهاست، زنده نگه داشتن اهداف اونهاست. بعضی وقتاش مجالس بزرگداشت گرفته میشه، این یه بخش کاره. عمده این است که این سیره و ممشای شهدا در زندگی ما عملی بشه، در جامعه ما گسترش پیدا بکنه. خاطرات شهدا به خصوص وصیت‌نامه های شهدا رو مرور کنید تا کوتاهی های خودمون و عده معلوم بشه. من این نوبت فقط اشاره کوتاهی به شهدای دانش آموز میکنم که در دوران دفاع مقدس بیش از 36,000 نفر دانش آموز شهید دادیم. در همین استان خودمون 570 نفر شهید شدن دانش آموز. 570 نفر. یعنی تعداد شرکت کنند، وقتی میشه 36,000 شهید، یعنی تعداد شرکت کنندگان دانش آموز چند برابر دیگر اقشار بوده که این تعداد به شهادت رسیدن. اگر دوستان اون روزها رو یادشون باشه، قسمت اعظم دسته ها و گروهان ها و گردان های بسیجی رو دانش آموزان رزمنده تشکیل میدادن. حضور دانش آموزان در تراوت و شادابی اون روزهای جبهه و پادگان ها قابل وصف نیست. اونایی که دیدن یادشونه. ما در دوران دفاع مقدس فرمانده دانش آموز نداشتیم، اما حضرت امام رضوان الله علیه شهیدان دانش آموز رو رهبر انقلاب خواند. مثل شهید فهمیده، بهنام محمدی، پناهی، سهام خیام، اون دختر سوسنگردی، مرحمت بالازاده، سعید توقانی یا محمد حسین ذوالفقاری 12 سالش بود، پناهی که مال خود همین استان خودمون بود 13 سالش بود، امثال اینها. اینها رو به این خاطر عرض کردم که امروز بر مسئولین متصدی امور فرهنگی، اونایی که کار فرهنگی دستشونه برای اجرا، لازم است نسل نوجوان و جوان رو که گرفتار جنگ ادراکی و فضای مجازی شده با این اسطوره ها بیشتر آشنا کنن، با استفاده از ابزار موجود شناخت افراد رو بیشتر کنن. حتما دوستان عزیز، به خصوص جوانایی که تو جلسه هستن، این فیلم غریب با قین و بچه زرنگ که در جشنواره فیلم فجر امسال هم اینها مقام آوردن رو حتما ببینید. همه ببینن، به خصوص جوونا. فیلم غریب که مربوط به شهید بروجردیه و بچه زرنگ، این دوتا رو ببینید، فیلم جالبیه. امروز دشمنی که خاطرات جنگ رو به یاد داره، روی این قشر آینده ساز تمرکز کرده و با سرمایه گذاری سنگین، با استفاده از تمام توان خود و به کارگیری عناصر خبیث و واداده داخلیش، حملات ناجوان مردانه فرهنگی و اعتقادی رو در فضای مجازی و حقیقی بر علیه عزیزانمون سازماندهی میکنه. دشمن میخواد امنیت روانی و آرامش جامعه به هم بخوره، از هر فرصت و وسیله استفاده میکنه تا شکست هایی که پی در پی از مردم هوشیار و بیدار میخوره رو جبران کنه، ولو با پلیدترین و خبیثترین روش. شعار زن، زندگی و آزادی میده، اما دقت کنید در همین چند ماه چقدر به همین سه مقوله خیانت و جنایت کردند و لگد زدند. اخیراً کلیدواژه حمله شیمیایی رو در جریانی که خودشون درست کردند و توسط عواملشون مدیریت میکنند به کار میبرند. حتما با مسموم کردن میخوان زندگی آزاد رو برای دختران که زنان آینده ایران هستن فراهم کنند. عزیزان یادتون نرفته ما خودمون قربانی حملات شیمیایی همین مدعیان امروزیم. در بین شما برادرانی هستن که آثار شیمیایی قدرت‌های متخاصم رو به یادگار با خودشون همراه دارن. 25 اسفند سال 66 عراق به دستور همین ها که امروز قوغا به پا کردن، حلبچه رو بمباران کردن. مورد حملات شیمیایی خودشون قرار ده. حملات شیمیایی مال اوناست. با این عنوان حملات شیمیایی که امروز به کار میبرن، میخوان این عنوان رو هم مخدوش کنن، اونها رو تطهیر بکنن، جای شهید و جلاد رو میخوان عوض کنن. حواستون جمع باشه، فکرها رو میخوان منحرف کنن. برخورد حکیمانه رهبر معظم انقلاب هم در این قصه خیلی درس‌آموز بود. این کار رو جنایت بزرگ نامیدن، دستورات لازم رو هم دادن و این کار بی سابقه بود، منحصر به فرد بود. مسئولین هم به جد دنبال کردن، رئیس جمهور هم تأکید کردن. توجه کنید، نباید در صحنه‌ای که دشمن برای ما میسازه بازی بکنیم. همه باید جلوی شایعه پراکنی رو بگیریم تا بشه با دقت و سرعت دنبال کرد. منتظریم البته تا نتیجه نهایی رو مسئولین محترم اعلام بکنن. به هر تقدیر باید خاطرات دانش آموزان دوران دفاع مقدس رو برای دانش آموزان امروز بازگو کرد. دانش آموزانی که دفاع مقدس اونها رو چنان بزرگ کرد که توان این رو داشتن که همسالان خودشون رو سازماندهی و آماده رزم کنن. روی نوجوانان 12 سال به بالا متمرکز بشید تا این نسل در مقابل حملات فرهنگی و اجتماعی دشمن از مسئولیت لازم برخوردار بشه. بازم تکرار میکنم، روی خاطرات دانش آموزی کار جدی صورت بگیره. مسئله راهیان نور که 20 اسفند به اون روز نامیده شده، فرصت خوبی برای آشنا کردن عده‌ای از نوجوانان با این ارزش هاست. یه صلوات خط کنید. یه نکته امیدوار کننده هم برای شما عرض بکنم، ولو مطلع هستید شاید. و این که برای اولین بار در تاریخ نیروی دریایی ایران یک ناوگروه نظامی رو به قاره آمریکا فرستاد و زیر گوش آمریکا در سواحل برزیل پهلو گرفت و به این وسیله با قدرت و صلابت تمام نشان داد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ایران امروز در بحث نیروی دریایی به یک قدرت جهانی تبدیل شده که می تواند از منافع خودش در هزاران کیلومتر دورتر از آبهای سرزمینیش دفاع بکنه و معلومه که این اقتدار برای آمریکا و اذنابش قابل تحمل نیست، لذا دائم لگد پرانی می کنن، حرف می زنن. ما هم همون که شهید عزیزمون فرمود که موتو به غیظکم، همون رو عرض میکنیم که آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا رو محکم باید بگید. باشید؟ نه نه نه، با هم دیگه همزمان باید بگید که اثر بخش باشه. مرگ بر آمریکا رو با هم بگید. حضور کشتی‌های جنگی ایران در اون منطقه که آمریکا مدت‌ها تلاش کرد این اتفاق نیفته، حتی اون ناوها رو هم تحریم کرد، اما ایران با این کارش شکست دیگری رو برای آمریکا صرف کرد. سر آمریکا به سنگ خورده. او که می‌خواست ایران رو در منطقه مهار بکنه، امروز باید در کنار مرزهاش ما رو تحمل کنه. خواستن با مخارج گزافی که کردن کشور امام زمان رو و ملت امام حسین رو و ملت شهادت رو، یعنی ایران رو، منزوی کنن، اما نتیجه چه شد؟ خودشون به محاق رفتن. خدا رحمت کنه امام بزرگوار رو که بر اساس تربیت‌های الهی مردم رو اینقدر بالا آورد و توانمند ساخت که زمانی یک سرباز آمریکایی می توانست به تنهایی جنایت‌های فراوانی رو در کشور بکنه و کسی جرأت حرف زدن به او رو نداشت، و حالا رسیده به جایی که کشتی ایرانی با صلابت تمام در آب‌های بین‌المللی وارد میشه و در کنار گوش آمریکا لنگر می‌اندازه و به هیچ تهدیدی هم گوش نمیده و باعث ایجاد حس قدرتمندی در کشور دیگر میشه. ایران جهان تک قطبی رو به هم زد و خودشون هم اخیراً اعلام کردن، تو همین بیانیه هم که اخیراً چاپ شده و عرضه شده اونجا گفتن دیگه ایران رقیب آمریکاست. اینو خوب روش دقت بکنید. ایران رقیب، گفتن ایران رقیب ماست. این از یه طرف. از طرف دیگر میبینید که صهیونیست‌های جنایتکار هم خودشون زودتر از زمان مقرر اقدام به نابودی خودشون کردن. اون 25 سالی که گفته شده خودشون زودتر اقدام کردن. خودشون هم میگن ظاهراً به 80 سالگی نمیرسن. فضای داخلیشون به هم ریخته و البته این رو هم بدانید این رژیم پلید همیشه برای انحراف افکار عمومی به کشورهای محور منطقه حمله میکنه، ناامنی به وجود میاره، شاید یه نفری پیدا بکنه، اما نتیجه معلومه و همه خواهیم دید که اسرائیل خیلی زودتر از آن زمانی که ممکن بود و گفته شد از صفحه روزگار محو خواهد شد. به حمدالله محور مقاومت از توانایی های برخوردار شده که می تواند هر زمان اراده کنه در هر نقطه‌ای مقابله به مصر بکنه و این وحشتی مضاعف برای این نکبت روزگار ایجاد کرده. اما یه نکته هم راجع به مسئله استانی بگم. باید از مردم به خاطر جشن‌های شعبانی که در محلات و مساجد و تکایا گرفتن تشکر کنم. کارهای مردمی همیشه جواب میده. البته دستگاه و مسئولین هم سعی میکنن که کمک بکنند و فعالیتی داشته باشن. اما اونقدر که مردم خودشون تو عرصه هستن فعالیت میکنن، اون مقدار ارزشش بیشتره و آثارش و ماندگاریش بیشتره. و بعضی وقتا از بعضی دستگاه ها انتظار بیشتری هست، مثلا از شهرداری و اینها ما انتظار بیشتری داریم. اما بعضی وقتا هم دیگه میگیم با توجه به این همه عده و عده هم که دارن مشغول نظافت شهر باشن، همین که انتظارمون فعلا میشه همین مقدار دیگه، بیشتر تو کاری دخالت نکنن، همین لااقل نظافت شهر رو خوب انجام بدن. شهروندی رو هم از حضرت آقا یاد بگیرید و یاد بگیریم. فرمودن چون دولت گفته طرح 1 میلیارد درخت رو انجام بدیم، تقسیم که کردن گفتن هر نفر باید 3 تا درخت بکاره. ایشون هم 3 تا درخت کاشتن و فرمودن من هم 3 درخت کاشتم مثل بقیه ایرانی ها. این درسه، یعنی همه ما موظف باشیم لااقل هر سال این 3 تا درخت رو بکاریم. مطلب دیگری که عرض میکنم در بحث عفاف و حجاب هم همینطوره. مردم بعد اقدام به مطالبه گری جدی داشته باشن. الان همه مسئولین میگن، خود ما هم از قبل گفتیم، دائما میگیم که قانون باید اجرا بشه. بحث راجع به کشف حجابه، این بحثی که الان دارم میگم راجع به کشف حجابی است که واقع شده و میشه. خب اخیراً رئیس جمهور محترم هم فرمودن قانون اجرا بشه. دیگران هم میگن، همه میگن. خب سوال این است که چه کسی باید این قانون رو اجرا بکنه؟ هی من میگم قانون اجرا کن، اونم میگه قانون اجرا کن، یکی میگه قانون باید اجرا بشه، همه میگن قانون باید اجرا بشه. خود قانون کی باید اجرا بکنه؟ همین در استان خود ما قانون رو چه کسی اجرا بکنه؟ دستگاه اجرایی استان، استاندار و منطبه، دستگاه قضایی و دادگستری، براجا، کی باید اقدام بکنه؟ هر کس باید اجرا بکنه خب انجام بده. این هشدار رو و تذکر رو ده ها بلکه صدها بار دادیم. من امروز از همه مردم درخواست میکنم طبق بند میم وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله علیه که اونجا فرمودن درخواست رو اول از مسئولین داشته باشید. یه پویش مطالبه از مسئولین راه بیاندازید و به هر وسیله ای غیر از تجمع و تحصن، اینا به درد نمی، اینا کار درستی نیست، غیر از این دو از مسئولین درخواست کنیم قانون اجرا بشه. من هر هفته مطالبه مردم رو خواهم گفت، همونطوری که راجع به تنظیم بازار رو مسائل مربوط به کنترل قیمت‌ها عرض کردم و می‌کنم، این رو هم اعلام می‌کنم که چه کسانی ترک فعل دارن. یعنی هر هفته شما این پویش رو را بندازید، درخواستتون رو بکنید، کار بعد انجام بگیره. در مورد کشف حجاب لااقل دولت راجع به عائله خودش، اصناف راجع به عائله خودش معنا نداره. شما اومدی مجوز از نظام گرفتی برای اینکه در این نظام کاسبی بکنی، بعد میگه هر جو دلم خواست کاسبی میکنم. میگم میشه پروانهشو بگیرید، کارشو مختل کنید، اجازه ندید که کار بکنه. فروشنده کشف حجاب کرده، این اجازه نداره همچین کاری رو بکنه. قانون رو مگه نمیگید بعد اجرا بشه؟ اول از خودمون شروع کنید، اول از خودتون شروع کنید. اگر ترک فعل کردید، بنده این کسانی که ترک فعل میکنن رو اینجا به مردم معرفی میکنم. این یک، تا بیشتر و بیشتر مورد مطالبه قرار بگیره. بعدن اگر اقدامی صورت نگرفت، این بند میم رو انجام بدیم، اگر صورت نگرفت عرض خواهم کرد که برای مرحله بعد باید چه کار بکنیم تا انشالله اون اصل مطلب واقع بشه. چند وقت قبل قصد اقدامی داشتم. مسئولین استان فرصت خواستند. من یک ماه بیشتر شده اون فرصت رو دادم. اما انجام نگرفته. یکی دو روز دیگه هم فرصت میدم. اگر انجام شد که شد. بله اون اقدامی که گفتم به طور جد انجام خواهم داد و عملی میکنم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسنون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان و تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم.